کجایی؟ خیلی زیاده فاصله ما.
آهنگ افغانستانی از جمشید پروانی، ای کپک خرامان را تقدیم کنید به دوستانم در مشهد: محمد خانقا، امید استاخ، عارف طاهری، مرتضی صوفی، حسین شهرزاد، جواد غفران، امیر حسین پیامی، محمد صادق جهانی، گل احمد نورزهی و دیگر دوستانم. تشکر ویژه دارم از برنامه خوب شما. بنده سید حسین سالک هستم. بله، سلامت و زنده باشید الهی. تشکر میکنیم از شما جناب آقای سید حسین سالک و دوستان گرامیتان. آهنگ درخواستی شما با صدای جمشید پروانی تقدیمتان میشم.
فرزندی هنر باش، فرزندی هنر باش، نه فرزند پدر. فرزندی هنر زنده کند نام پدر. عشق تو مرا کبابی بیریان گرده، لبای ظریفت مرا بیران گرده. مجنون شدم گوش تو ای لیلای منه، این غمت مرا زار پریشان گرده، این غمت مرا زار پریشان گرده. ای کپک خرامان تو مگم خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگم شانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری. کار عاشقی و ناز است نکنم بچه تو کنم، بکنم در غم ببالم نکنم بچه تو کنم، کنم در غم ببانم نکنم چه تو کنم. یاد تو کنم سر زبانم سوزت، ترک تو کنم تمام جانم سوزت، ترک تو کنم تمام جانم سوزت. رازیست که پیش کس ندانم گو دردیست که من زمستوانم سوزده. تا نگه کردم با آن دو چشم مستده، من صدق شبم گلاب می پرستده، من صدق شبم گلاب می پرستده، من صدق شبم بلا کنم جان دلمه، تا روز شبت بگیرم روز شاد بگیرم بند دست. ای کپک خرامان تو مگم خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگم شانه نداری، ای دختر افغان تو مگم خانه نداری. کار عاشقی و ناز است نکنم چه تو کنم، بکنم دقم ببانم نکنم چه تو کنم، بکنم دغم ببانم نکنم چه تو کنم، بکنم دغم ببانم نکنم چه تو کنم.
در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. دوستان عزیز، تا فردا و سلامی، دوباره شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. حق یارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از این که همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
تعمیر،
ساختمان، استادگاه،
ایستگاه،
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی،
بوت،
کفش، درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. میدانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. پرکتس. یکی از مشکلات زبان فارسی دری در افغانستان در عصر حاضر وجود واژگان بیگانه در آن است. البته منکر نباید بود که بعضی از واژگان بیگانه همراه با یک محصول تجاری یا یک نام جغرافیایی وارد زبان ما شدند و در زبان ما معادلی برای آن وجود ندارد. مثلا چای ماده است که از چین آمده و چون ما معادلی برایش نداشته ایم، همان نام چینی را برایش پذیرفته ایم. این هیچ عیبی ندارد، ولی گاه واژه‌ای وارد زبان ما می شود که ما هم لفظ و هم معنی آن را در زبان خود داشته ایم. در اینجا دیگر باید از کاربرد واژه بیگانه پرهیز کرد. یکی از کلمات بیگانه که وارد زبان ما شده ولی ما از آن پیش هم واژگانی برایش داشته ایم، پرکتس است. پرکتس یک کلمه انگلیسی است به معنی تمرین که در میان بعضی از طبقات جامعه در بعضی شهرها رایج است. ما پیش از این کلمات تمرین و ممارست را به همین معنی داشته ایم که هرچند اینها نیز عربی است، خدمت بسیاری دارد و در زبان ما تثبیت شده است. پس بهتر است نگوییم بچه های تیم فوتبال پرکتس زیاد ندارند. بهتر است بگوییم بچه های تیم فوتبال تمرین زیاد ندارند. بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به اختلافات در هیئت حاکمه امریکا. بر کناری مایک والتس، مشاور امنیت ملی و معاونش الکس وانگ و انتصاب مارک روبیو با حفظ سمت به عنوان مشاور موقت امنیت ملی امریکا بازتاب گسترده‌ای داشته است. اخراج مایک والتس، مشاور امنیت ملی و انتصاب موقت مارک روبیو وزیر خارجه به عنوان جانشین وی، تحولی است که هم در واشنگتن و هم در پایتخت‌های متحدان ایالات متحده به سرعت با تردید، نگرانی و تحلیل‌های گسترده مواجه شده است. در ظاهر امر افشای ناخواسته اطلاعات طبقه بندی شده در یک گروه پیام‌رسان رمزگذاری شده دلیل اصلی اخراج والتس عنوان شده است، اما ناظران ساختار قدرت در قصر سفید می دانند که ماجرا فراتر از یک اشتباه فنی است. اطلاعاتی که از طریق اشتباه والتس افشا شده بود به برنامه‌های عملیاتی آمریکا در یمن مربوط می شد. اگرچه این رخداد در فضای رسمی امنیتی آمریکا بی سابقه نیست، اما واکنش سریع ترامپ نشان دهنده حساسیت موضوع از منظر سیاسی و نه صرفا امنیتی است. انتشار گزارش‌های درباره استفاده مشاور امنیت ملی از ایمیل شخصی برای مبادلات حساس تنها شعله بحران را تندتر کرد. یک مقام سابق امنیت ملی گفت والتس خواهان موضعی سخت‌تر علیه ایران بود، اما ترامپ می‌خواهد فضایی برای مذاکره باقی بگذارد. این اختلاف غیر قابل حل شد. ریچارد هاست، رئیس شورای روابط خارجی، درباره جابجایی‌ها در قصر سفید هشدار داد. اگر روبیو بخواهد همزمان دو نقش را بازی کند، ممکن است در دام سیاست‌های احساسی بیفتد. آمریکا نمی‌تواند درگیر یک جنگ دیگر در خاورمیانه شود. انتصاب فوری مارکو روبیو وزیر خارجه و از وفاداران سیاسی ترامپ به عنوان مشاور موقت امنیت ملی حرکتی بود که یادآور دوران نیکسون و هنری کسینجر است. اما تفاوت مهم اینجاست: کسینجر به عنوان استراتژیستی حرفه‌ای و دارای مشروعیت نهادی انسجامی قابل توجه به سیاست خارجی آمریکا بخشیده بود، در حالی که انتصاب روبیو بیشتر نشانگر تقدم وفاداری سیاسی بر تخصص است. در ساختار هیئت حاکمه آمریکا، پست مشاور امنیت ملی با وظایف هماهنگ کننده تعریف می شود که معمولا نیازمند استقلال نسبی از وزیر خارجه و پنتاگون است. ترکیب این دو نقش در یک فرد عملاً به معنای حذف یکی از لایه‌های نظارتی در سیاست‌گذاری امنیت ملی است. بسیاری از تحلیلگران واشنگتن این وضعیت را بازگشت به دوران دیپلماسی شخصی شده می‌دانند، وضعیتی که می‌تواند سیاست خارجی را از کانال نهادهای سنتی خارج کرده و آن را به ابزار چانه‌زنی‌های پشت پرده یا وفاداری‌های سیاسی بدل سازد. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی در دولت اول ترامپ، در مصاحبه ای گفت این یک آزمایش خطرناک است. وزارت خارجه و شورای امنیت ملی نقش‌های متمایزی دارند. ادغام آنها میتواند به تصمیم گیری های عجولانه و تحلیل نشده منجر شود. تغییرات در قصر سفید نشان از رقابت های جدی در حلقه اطرافیان ترامپ، نزاع بین جنگسالارها و طرفداران تعامل بیشتر در مواجهه با بحران‌های مختلف در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. اما پیرامون این موضوع نخست بشنویم تحلیل محترم روح الامین سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، این که پشت پرده این مسائل در هیئت حاکمه آمریکا چه میتواند باشد.
ببینید، این اتفاق طبیعی است. در اون 4 سال اول آقای ترامپ هم این بحث ها بود، یعنی طبیعتاً خود آقای ترامپ که از بیرون هیئت حاکمه و از بیرون عرصه سیاست آمده بود، از عرصه تجارت آمده بود، وارد عرصه سیاست و حکمرانی آمریکا شده بود و طبیعتاً خیلی فضا رو نمیشناخت. اون زمان هم طبیعتاً با تیم سیاسی که در کاخ سفید بودن، در دیگر وزارتخانه ها بودن و در کنگره بودن، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، خیلی چالش های زیادی داشتن. یادتون اگر باشه مثلا با خود آقای بولتون در همون 4 سال اول از این درگیری ها زیاد بود. در این 4 سال جدید هم پیش بینی میشد که این اتفاقات بیفته. منتها کسانی که بررسی میکردن میگفتن آقای ترامپ با توجه به تجربه‌ای که در این 4 سال قبلی اندوخته بود الان کسانی رو آورده بر سر کار که بیشتر تابعش باشن، بیشتر بله قربان بگن، بیشتر با سیاستاش همراه باشن. او با یک قدرت خیلی مضاعفی آمده بود و توجه داشته باشید که الان در مجلس سنا و نمایندگان هم جمهوری خواها اکثریت رو دارن و طبیعتاً آقای ترامپ خیلی بیشتر سوار کار هست و به همین خاطر کسانی که قرار هست در مقابلش بایستن ممکنه با سیاست‌های خیلی جدی و خشن او روبرو بشن، کمان که دیدیم آقای والتز خیلی سریع از هیئت حاکمه بیرون رفت و یا مثلا دیدیم که در مذاکرات هسته‌ای آقای ویتکاف آمد و نه آقای مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه، در حالی که ما مثلا در مذاکرات آقای عراقچی رو به عنوان وزیر خارجه داشتیم، یعنی آقای روبیو معادل ایشون نیومد. این گونه نیست که 100% تابع آقای ترامپ باشه. نو محافظه‌کارها، تندروها، طرفداران اسرائیل، طرفداران لابی آیپک دارن فشار میارن، به فشار بسیار زیادی هم میارن. یعنی این تصور که فکر بکنیم آمریکا یک وضعیت کاملا یک دستی داره، هرگز این گونه نیست. یعنی جنگ بسیار جدی وجود داره، موافقان مذاکره با ایران، مخالفان مذاکره با ایران، در حقیقت خود کاخ سفید، وزارت خارجه، پنتاگون، از اون طرف در مجلس سنا و مجلس نمایندگان، لابی های پشت پرده، از همه مهمتر لابی آیپک. بنابراین از این اتفاقات، از این اظهارات ضد و نقیض کمان که صحبت آقای روبیو رو دیدیم یا حرفای خود آقای ترامپ که میبینیم ضد و نقیض هست، از این حرفا بیشتر هم خواهیم شنید و باید عادت کنیم بهش، به خاطر اینکه در آمریکا هم به هیچ وجه یک فضای یک دستی نیست و این مواضع همچنان ادامه خواهد پیدا کرد و باید ببینیم که آقای ترامپ تا کجا میتونه این سیاست‌هایی که در ذهنش هست رو پیاده بکنه و تحمیل بکنه.
خب صحبت های محترم سعیدی بود. باز هم پیرامون این موضوع بشنویم نظر خانم کبرا آسوپار، کارشناس سیاسی را.
نکته ای که هست اینه که ما صرف نظر از جهتگیری ها اگر بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم، یک نوع به هم ریختگی رو در دولت آمریکا میبینیم. اینکه گویا تکلیفشون در داخل هنوز با پرونده هسته‌ای ایران و نوع مواجههشون با ایران مشخص نیست و به همین دلیل مجبور هستن که در موقعیتی که شرایط حساسی رو دارن در واقع مذاکره با ایران میگذرونن و در آستانه دوره چهارم مذاکرات هستیم، دست به تغییراتی بزنن و یا مواضعی رو بگیرن که شاید بتونه که مذاکرات رو و میز مذاکرات رو با خطر در واقع روبرو بکنه و طرفین رو از مذاکره دور بکنه. از جمله همین برکناری که حالا ممکن هست در واقع ابتدا گفته میشه که به خاطر اون ماجرای سیگنال گیت هست و اینکه شاید به این دلیل هم باشه که خیلی از این افرادی که ترامپ داره ازشون توی دولتش استفاده میکنه همچون خودش خیلی سابقه سیاسی و امنیتی ندارن و دچار یه همچین اشتباهاتی هم میشن. در هر حال ما این به هم ریختگی رو در درون هیئت حاکمه آمریکا شاهد هستیم و این تازه در درون دولت هست. ما به هر حال یک حزب دیگه ای هم در آمریکا داریم که اصلا اونها ترجیح میدن که جمهوری خواهان و که الان در رأسشون ترامپ در بر کرسی ریاست جمهوری نشسته، اینها در واقع حلال پرونده هسته ایران نباشن و امتیازش برای اینها ثبت نشه. همه اینها باعث شده که ما یک موضع واحدی رو از طرف دولت آمریکا شاهد نباشیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام و یاد خدای مهربان، دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم. در برنامه های قبل به بعضی از اعجازهای قرآن کریم اشاره کردیم و گفتیم با گذشت زمان ابعاد تازه تری از این کتاب الهی آشکار می شود. به همین دلیل است که حتی برخی متفکران غیر مسلمان با مطالعه قرآن به ویژگی های منحصر به فرد این کتاب اعتراف کردند. از جمله بارتلمی سنت هیلر، اندیشمند فرانسوی، در کتابی به نام محمد و قرآن می نویسد: قرآن کتابی است بی همتا که زیبایی ظاهری و عظمت معنوی آن برابر است. استحکام الفاظ، انسجام کلمات و تازگی اندیشه در آن چنان جلوه‌گر است که پیش از آن که خردها تسخیر معانی آن شوند، دلها تسلیم آن می شوند. قرآن با سبک خاص خود هم سرود مذهبی است و هم نیایش الهی، هم شریعت و قوانین سیاسی و حقوقی است و هم نوید بخش و هشدار دهنده، هم پنداموز است و هم راهنما و هدایت کننده به راه راست. و بالاخره قرآن زیباترین اثر به زبان عربی است که در میان کتاب‌های مذاهب جهان نظیر ندارد. و اعتراف مسیحیان عرب زبان، این کتاب شریف تأثیر شگرفی در دل و جان شنوندگان دارد. قرآن به دلیل ویژگی‌های استثنائیش میتونه در همه عصرها و زمانها راهنمای بشر به سوی کمال باشه. جاودانگی قرآن مترادف با جاودانگی اسلام به عنوان آخرین دین الهی است. همچنین به معنای استمرار هدایت بعد از رحلت آخرین رسول خداوند است. در این برنامه در مورد جاودانگی دین بزرگ اسلام مطالب را بیان می‌کنیم. همانطور که می دانید، جاودانگی و خاتمیت اسلام از ویژگی های منحصر به فرد این دین بزرگ به شمار می رود. اصولاً شرط جاودانگی هر دینی جامعیت احکام و آموزه های آن است. خداوند در سوره نحل آیه 89 یکی از دلایل خاتمیت دین اسلام را جامعیت قرآن می داند و می فرماید:
ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
و این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. علامه طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن، در تفسیر این آیه می نویسد: قرآن کتاب هدایت عموم مردم است و مراد از هر چیز در این آیه همه آن چیزهایی است که مربوط به هدایت بشر است. همه معارف مربوط به مبدأ و معاد و اخلاق شایسته و قصه ها و مواعظی که مردم در هدایت به آن نیاز دارند همه در قرآن بیان شده است. بله دوستان، بنابراین قرآن با معارف جاودانش اساسنامه زندگی انسانهای با ایمان و خداپرست به شمار میره. امام صادق علیه السلام نیز درباره جامعیت و جهان شمولی آخرین کتاب الهی میفرمایند: خداوند قرآن را برای زمان و مردمی خاص قرار نداده است، لذا قرآن برای همه زمانها و برای همه انسانها تا روز قیامت تازگی دارد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. راجع مکتب میگه مکتبی بتو دادم به نام قرآن، کتاب آسمانی، تبیان لکل شی. تبیان لکل شی یعنی هر چی امت میخواد تو قرآن هست. ولذا امام باقر فرمود اگر از ما چیزی شنیدید خواستید بگید دلیل قرآنش، میگم این حدیث ما از کدوم آیه هست. یعنی تمام حدیث های ما بند به وحیه. حضرت علی علیه السلام میگه خبر شما، تاریخ گذشتگان، آیندگان، اخبار آسمان ها و زمین همه در قرآن هست. همه در قرآن هست؟ نه، این ما میفهمیم. ما نمیفهمیم. گاهی وقتا یک کلمه قرآن رو باید مثلا سالها مطالعه کرد تا یک کلمه شما میفهمیم. وطینه و زیتون، قسم به انجیر، قسم به زیتون، رابطه بین این دو تا میوه چیه؟ علم غذاشناسی باید ممکنه یک سالها تحقیقات و پژوهش کنه تو بفهمی چرا دو تا میوه خدا پلو هم چسبونده. ما هم میگیم وطین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. مثل ما عوام میگن نفت چیه، میگیم هم که تو چراغه. ولی وقتی دست کارشناس دی در دنیای پتروشیمی از نفت هزار تا چیز در میاره. ما میگیم نفت اینه که تو چراغه. ما میگیم قرآن چیه؟ همینه. همین؟ خب نه. هر کلمش چلی تو گفت، چلی تو گفت. ولذا روایت داریم که قرآن برای عوام عبارته. از شمس و کو برد. حالا بعضی در تدبیر میگن کو برد، نه خیلی کو برد، نه کو برد، هی تلک، هی تلک، مالک امیدین، ملک امیدین. ما یه مقداری سرگرم الفاظ و تجوید و صوت و اینا هستیم، اما این از شمس و کو برد دنیای علمه. قرآن برای عوام همین عبارت هاست، برای خواص اشارات و رمز داره، برای اولیاء خدا لطائفه، برای انبیا حقائقه. البته تبیان لکل شی لازم نیست همه چیز باشه دا مستقیم باشه. یه وقتی کسی از ما پرسید که شما میگید همه چیزی تو قرآن و نهج البلاغه و اسلام هست، کجای اسلام گفته به چراغ قرمز رسیدین وایسیدین نمه چهار راه؟ این چراغ قرمز کجای اسلامه؟ گفتم ببین تو قرآن و نهج البلاغه و روایت چراغ قرمز نیست، اما امیر میفرماد و نظم امرکم. نظم امر یعنی چه؟ یعنی یه دقیقه ایوریا بیان برن اونا وایسن، یه دقیقه اوزار بیان برن، چراغ قرمز نیست اما نظم امرکم که هست که. یا مثلا تو قرآن فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیغمبر گفته بگید. کجای قرآن نوشتن نماز صبح دو رکعته؟ اصلا رکعات نماز اونم قرآن نیست. مغرب 3 تا، ظهر 4 تا، صبح دو رکعت، این رکعات نیست. فقط قرآن گفته اقیم الصلاة. منتها پشت سر اقیم الصلاة تو قرآن یه آیه داره میگه هر چی پیغمبر گفت گوش بده، ما آتاکم الرسول فخذوه. وقت پیغمبر گفته دو رکعت بخون. مثلا در مکه میگه ولیطوفوا بالبیت الا طواف کنید، اما هفت بار تو قرآن نیست. اصل طواف اومده بعد تو قرآن گفته هر چی پیغمبر گفت گوش بده، پیغمبر گفته هفت تا. یعنی یه اصول کلی داریم تو قرآن، بعد فروعات هم رو سلیقه نیستا. تمام حرف پیغمبر هم باز وحیه و ما ینطق عن الهوا. پیغمبر که میگه نماز صبح داره که اونم وحیه. این طواف هفت باره اونم وحیه. منتها دو تا وحی داریم، یه وحی مکتوب، یه وحی ملفوظ لفظی. وحی مکتوب قرآنه، اونم که پیغمبر در راستای بیان قرآن و تفسیر میگه اون هم وحیه. و ما ینتقان الهوا انزلنا، قرآن میگه ما ذکر به طور وارد دیدیم که لتبین للناس ما نزل علیهم، یعنی اونی هم که بیان میکنی برای ما نزل، برای قرآنی که نازل شد، بیانی هم که تو داری، بیان قرآن نازل شده هم باز ذکره، یعنی باز وحیه. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی
عزیزان، منظور از جامعیت دین این نیست که انسان دیندار از کاوش فکری در شناخت جهان و جنبه‌های گوناگون حیات بشری بی‌نیاز است و یا می‌توان نظریه‌ها، قوانین و فرمول‌های مطرح شده در علوم گوناگون را از متون و منابع دینی استخراج کرد، بلکه مقصود این است که اسلام در مسیر هدایت بشر هیچ نکته‌ای را فروگذار نکرده است. نکته دیگر در همین رابطه این است که نباید آموزه‌های گسترده و متنوع اسلام با مسائل صرفاً عبادی منحصر شود و این تفسیری ناقص از دین است، چرا که اسلام طرح جامعی است که بر اساس فطرت بشر پایه‌گذاری شده است و همه ابعاد و زوایای زندگی بشر، اعم از مادی، معنوی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و غیره را در بر می‌گیرد. در طرح اسلام هر یک از ابعاد زندگی بشر با نگاهی کاملا واقع بینانه و متعادل مورد توجه قرار گرفته است. در بحث جاودانگی اسلام نکته مهم سازگاری آن با شرایط مختلف زمانی است، بدین معنا که پاسخگوی احتیاجات و مقتضیات هر عصر و زمان است. حال این سوال مطرح می شود: در شرایطی که هیچ چیز در جهان پایدار نیست و همه چیز در طبیعت در حال تغییر و تحول است، اسلام به عنوان یک قانون زندگی چگونه با مقتضیات متغیر هر زمان برخورد می کند؟ در پاسخ این سوال باید گفت درست است که همه چیز در جهان دست خوش تغییر و تحول است، ولی آن چیزی که در طبیعت تغییر پذیر است و رو به فنا و نیستی می رود ماده و پدیده های مادی است، نه نظامات و قوانین حاکم بر آنها. در حقیقت در جهان طبیعت یک سری از قوانین کلی هستند و به زمان خاصی محدود نمی شوند. همین خصوصیت موجب می شود که این قوانین پایدار بمانند و تداوم خود را حفظ کنند. در واقع رمز جاودانگی قوانین اسلام این است که مطابق با سرشت و طبیعت انسان وضع شده است که همواره ثابت و بدون تغییر است. اسلام مثل پدیده‌های زود گذر اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی نیست که به مرور چهره عوض می کنند و یا رنگ می بازند. اسلام دین موسمی، محلی و یا نژادی نیست و به هیچ گروه و قومیت خاصی تعلق ندارد. به همین دلیل در بسیاری از آیات قرآن عموم انسان‌ها مورد خطاب قرار گرفتند. این ندای قرآن است که ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‌ها و قبیله‌های مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. قطعاً ارجمندترین شما نزد خدا با تقواترین شماست. سوره حجرات آیه 13. خب دوستان و سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشید.
دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بتم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم و مدیون شما هستم دکتر سیب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیون کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه 1 نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز 1 بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
چه جوری با دلم کنار بیام، چه جوری میتونم تو رو نخوام، چه جوری میتونم فراموشت کنم چشام، هر جا برم ازت یه خاطر است، تو از من و دلم چی یادت است، نمیدونی چقدر بدون تو دلم شکست، دیوونه ی تو دل من یکی، رفتی آخه بگو سر حرف کی، وقتی نیستی حرفامو بگم به کی، عشقم کاشکی منو توی دلت حبس کنی، با همه به خاطر من بحث کنی، چی میشه که این دوریو بس کنی عشقم، خواستم چه شما رو همه ازت خبر ندارم، خستم همه در آبروم بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر بیارم، که تموم بشه تنهاییم، کم مونده که ماهو فقط واسه بیارم پایین، نمیدونی من این روزا چقدر باهات حرف دارم، چشمات که هست ماهو میخوام از آسمون بردارم، چشام رو همه بستم، دلم که مونده رو دستم، ازت خبر ندارم، خستم همه در آبروم بستن، تموم عاشقا رفتن، ازت خبر بیارم.
شنونده های ارجمند برنامه های رادیو دری، در ادامه از شما دعوت میکنم که برنامه پزشکی ضربان را با مدت 30 دقیقه بشنوید.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم درباره اثرات و زیان‌ها و تاوان‌های الکل و مشروبات الکلی یا شراب صحبت بکنیم. او هم در دوره نوجوانی و جوانی که یکی از حساس‌ترین و مهمترین دوران‌های زندگی انسان است. نوجوانی که دوره شکلگیری شخصیت و رفتار و اخلاق و خصوصیات فردی و اجتماعی و جسمی و روحی یک فرد است. لازم است که در این دوره به نقش و عوارض مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل بپردازیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر رضا دانشمند، متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی و امراض روحی روانی و پژوهشگر و محقق حوزه مصرف مواد مخدره و الکل هستیم تا در مورد اثرات و زیانهای الکل در دوره نوجوانی و جوانی صحبت بکنیم. میخواهیم زمینه ها و عوامل گرایش و خطر کشیده شدن نوجوانان به سمت مواد مخدره و الکل بررسی بکنیم، جنبه های روانی و ذهنی و رفتاری قضیه را، فاکتورهای زمینه ساز اینا را میخواهیم مورد بحث قرار بدیم و راه های وقایه و پیشگیری هم با امید خدا مورد بحث و توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به شرایط حساس جامعه امروز، شرایط فرهنگی و اجتماعی و متاسفانه شیوع مواد مخدره و از جمله الکل یا شراب، امیدوار هستیم که شنوندگان عزیز، شما بزرگواران، پدرها و مادرها و همه جوانها، مخصوصا نوجوانان، مخصوصا اگر شنوندی برنامه ما هستن، این مباحث که مباحث کاملا علمی و دقیقا تحقیقی و به هر حال مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی و بسیار ارزشمند است، اینا را گوش بتین تا ما متوجه باشیم که خدای نخواسته یک وقت از روی ناآگاهی، از روی نداشتن معلومات، خدای نخواسته خود ما یا کسان ما و دوستان ما و رفیقای ما و عزیزان ما در جامعه به سراغ و دنبال این میتر یک چیزا نروند. آگاهی بسیار مهم است. امید است ما را در این بحثا همراهی بکنین و تعقیب بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام را پذیرا باشین دکتر سیب دانشمند.
متشکرم. به نام خدا، منم خدمت شما دکتر، همکاران عزیز و محترمتون و شنوندگان پیگیر این برنامه عرض ادب و احترام دارم و آرزوی ساعت خوبی رو براشون دارم و امیدوارم که بتونن توی این هوای متفاوت خوب نفس بکشن و روزهای خوبی رو در پیش داشته باشن.
تا
تشکر و سپاس از لطف شما و از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشین، بسیار بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دکتر صاحب، بدون شک عوارض و تاوانهای مواد مخدره و نشه‌ای از جمله الکل و شراب در همه دوره‌های سنی و عمر مطرح است و اهمیت داره، اما وقتی صحبت از دوره نوجوانی و جوانی میشه، صاحب نظرها و دانشمندا که در حوزه وقایه و پیشگیری از مصرف الکل و مواد نشه‌ای کار میکنن، نسبت به این دوره از عمر حساسیت بیشتری دارن. چرا؟
من اجازه بدید اول این یادآوری رو به خانواده ها داشته باشم، به والدین، و احتمالاً در طول بحث باز اگر موقعیت پیش بیاد احتمالاً این جمله رو تکرار خواهم کرد که فراموش نکنیم که خودمون هم یه روزی نوجوان بودیم.
بله.
و بنابراین برای این که بتونیم حال و هوای نوجوانمون، فرزند خودمون رو درک کنیم، راحت ترین کار شاید این باشه که رجوع کنیم به سن و سال نوجوانی خودمون و حال و هوای نوجوانی خودمون رو به یاد بیاریم، ببینیم که چه تجربه هایی داشتیم، چه کردیم، چه شیطنت هایی رو داشتیم و چیزهایی مثل این رو به هر حال به خاطر داشته باشیم.
بله.
نوجوانی دوره بسیار پر اهمیتی در رشد و تکامل ذهنی و روانی افراد، دوره گذاری است در واقع از دوره کودکی که تفکر فرد عینی است و آن چیزی رو که میبینه بدون استدلال و استنتاج ضبط میکنه و ثبت میکنه، به سمت دوره جوانی و بزرگسالی که یک تفکر انتزاعی کامل شکل میگیره و فرد میتونه بر اساس تجاربی که در گذشته در دوران کودکی و نوجوانی خودش ثبت و ضبط کرده برنامه‌ریزی کنه برای ادامه زندگی خودش. در واقع دوره تحولی است که شکل میده ساختار ذهنی و روانی افراد رو. بنابراین بسیاری از اشکال رفتاری افراد، حالا رفتارهای پرخطر، رفتارهای دیگر، رفتارهای ورزشی یا چیزهای دیگه، آغازشون به منشأشون در دوره نوجوانی است.
بله.
ما داریم در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، اما شما اگر یه نگاهی بندازید به مثلا باشگاه‌های ورزشی، وقتی یه نفر قرار ورزشکار موفقی بشه، میگن از دوره نوجوانی باید شروع کنه به تمرین کردن و از اونجا باید علاقه‌مند باشه و کارش رو شروع کنه. کسی که میخواد سراغ موسیقی بره، میگن از دوره کودکی باید موسیقی به گوشش خورده باشه و در دوره نوجوانی تمرین و ممارست کنه تا آن چیزی که به گوشش خورده و یاد گرفته رو بتونه به طور درست ثبت کنه و بعداً ازش استفاده بکنه.
بله.
در واقع شاکله شخصیتی ما بخش عمده ایش در دوره نوجوانی شکل میگیره. حالا از جهت‌های مختلف میشه به این قصه نگاه کرد. میشه نگاه کرد به این داستان که سیر تکاملی مغز توی دوران نوجوانی متفاوته، بنابراین نوجوانان ممکنه هیجان طلب‌تر باشن. میشه نگاه کرد که از لحاظ روانی نوجوان تقاضای استقلال و تقاضای خروج از قواعد منزل رو ممکنه داشته باشه. تأکید میکنم تقاضا، و بعداً راجعش صحبت خواهم کرد. تقاضای استقلال و خروج از منزل رو داشته باشه و این باعث بشه که بخواد محیط اجتماعی جدیدتری رو تجربه بکنه.
بله.
از لحاظ فیزیکی و جنسی بخوایم، جسمی بخوایم نگاه بکنیم به ماجرا، تغییرات دوران بلوغ و تغییراتی که در هورمون‌های جنسی فرد ایجاد میشه، تغییراتی در خلق و خوی او سبب میشه که همه اینها میتونه منجر بشه که این دوره همراه بشه با جستجوگری برای تجربه‌های جدید، یادگیری مطالب جدید و دیدن دنیا به طرزی متفاوت از دوران کودکی، که این هم میتونه خوب باشه و هم اگر به درستی مدیریت نشه میتونه نگران کننده و خطرناک باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب دانشمند. یک مستندی را همکاران ما آماده ساختن که میخواییم در این قسمت با سرگذشت یک نفر که واقعا یک مستند واقعی است، یک زندگی واقعی از زبان یک کسی است که مصاب و مبتلای به این مشکل بوده و مصرف الکل و شراب داشته، این را با هم میشنویم.
۳۵ سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم، الکل مصرف کردم، ما بودن یه 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی خونه خالی. نشستن تو خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همون یه چیزی باشه سرگرم بشیم. اینکه بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم، ما هم قبول میکردیم، میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقعی که یه خونه خالی میشد، یه جایی فراهم بود، میشستیم دوره همین 4-5 نفری با هم الکل مصرف میکردیم تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالیایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دور هم میشستیم، الکل مصرف میکردیم و به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلندشم یه کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمی‌کردم. به واسطه تهیه الکل خیلی کارا انجام دادم، با اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کارا انجام دادم که به جایی رسید که دیگه اگر نمی‌خوردم نمی‌تونستم حرکت کنم، نمی‌تونستم هیچ کار شخصی خودم هیچ کار شخصی خودمون انجام بدم. من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا زمین حالم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول مروض نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد پله قوی تر میشه.
بله، واقعا دوره نوجوانی دوره حساس و بسیار مهم است. این مستند شنیدیم، مستندی که تقریبا همکاران ما آماده ساخته بودند، سرگذشت یک نفر بود که چی تغییرات خاصی و چی شرایط خاص اجتماعی و دوروبرش در مون نوجوانی و سن کم باعث میشه که او به سمت اینمیتر یک چیزها و مشکلات و اخته شدن و مبتلا شدن به الکل و شراب و دیگه مواد مخدره بروه و کشیده شوه. و یک حال و هوای خاصی که بر انسان در نوجوانی حاکم است در این مستند بیان میشه، داستان رفیقهای مختلف، روابط اجتماعی متفاوت، به هر حال بسیار ارزشمند. دکتر صاحب دانشمند، سوالی که پیش میایه ای که چی افرادی، چی نوجوانهایی در معرض خطر مصرف مواد مخدره از جمله الکل یا شراب هستند و امکان کشیدن شدنشان به سمت چیزها زیادتر است؟
اصطلاحی دوستمون به کار بردن توی گزارشی که پخش شده بود که کله بادداری داره دوره نوجوانی، راست میگن. من میخوام اول این موضوع یه نگاهی بهش بندازیم و بعد ببینیم که خب با این کله پرباد و با این شور و حال در واقع دوران نوجوانی چه میشه کرد و چجوری میشه مدیریتش کرد، در واقع چه کسانی ممکنه که این شور و حال رو نتونن درست مدیریت کنن. نمیخوام خیلی جزئیات رو بگم چون به هر حال فکر میکنم قبلا هم راجع به این داستان صحبت شده که دوره نوجوانی دوره‌ای است که مغز تکامل همسانی پیدا نمی‌کنه. قسمت‌هایی از مغز که به هیجانات پاسخ میدن رشد سریع‌تری دارن و قسمت‌هایی که کنترل کننده و مهار کننده هستن رشد کمتری دارن.
بله.
بنابراین باعث میشه که نوجوان جستجوگری کنه برای رفتارهای پرهیجان و خب بخشی از این رفتارهای پرهیجان میتونه رفتارهای مخرب و پرخطر باشد، در حال اینکه مغزش خیلی تکامل پیدا نکرده برای که به او هشدارهای کافی رو بده و مهار کافی رو ایجاد بکنه. در واقع توصیف اون کله پرشور و حال و پرباد میشه این که من خیلی دلم میخواد کارهای عجیب غریب پرهیجان پر از احتمالاً لذت انجام بدم و در این حال مغز من توان و قدرت کافی برای اینکه فرمان بده بهم و بتونه جلوی بعضی از کارها رو بگیره نداره. میشه همون تجربه‌ای که به نظر میاد هنوز کسب نشده و باید سنی بگذره، سالهایی گذر بکنه تا اون تجربه به دست بیاد.
بله.
خب در یک چنین شرایطی وقتی که ماجرا رو نگاه میکنیم یه سری نکاتی میتونن برای ما نگران کننده تر باشن از اینکه خب این شور و حال نوجوانی رو اگر ما نتونیم درست مدیریت کنیم منجر بشه به شروع رفتارهای پرخطر، مصرف مواد، مصرف الکل و امثال هم. نوجوانانی که بی‌ثباتی های هیجانی دارند، نوجوانانی که محیط های خانوادگی پرآشوبی دارند، نوجوانانی که در محیط هایی رشد پیدا می کنند که برخی از این رفتارهای پرخطر متداول هست و حتی شاید بدتر از اون بخشی از این رفتارهای پرخطر پذیرفته شده هست. متأسفانه در برخی از فرهنگ ها و برخی از افراد ممکنه ببینیم خانواده هایی که مصرف برخی مواد، مصرف الکل درشون خیلی قبح و نگرش منفی نسبت بهش وجود نداره. نوجوانی که در چنین محیطی رشد میکنه طبیعتاً در معرض خطر بیشتری خواهد بود. از عوامل فردی و محیطی که بگذریم، طبیعتاً یکی از بخش‌های عمده همچنان که دوستمون هم توی گزارش اشاره کردن، محیط‌های اجتماعی پرخطر هست. اون چیزی که به اصطلاح دوستان ناباب گفته میشه، اون چیزی که باعث میشه فرد رو ترغیب کنن دیگران به سمت یک رفتار پرخطر مثل مصرف الکل بخواد روی بیاره. به وضوح تجربه خودشون دوستمون توی گزارش گفتن، این که اوائل شروع میکردن با چند نفر از دوستان محدودشون یه خونه خالی پیدا بکنن و دور هم بشنن الکل استفاده بکنن، یواش یواش این گعده، این تعداد دوستانی که دور هم جمع میشن و این کار میکنن بیشتر میشن. در واقع به نظر میاد آدم ها هم دیگر رو جذب میکنن، آدم ها با رفتارهای مشابه توی اون سنین قابلیت این رو دارن که تبدیل بشن به یک گروه، تبدیل بشن به یک دسته و هم دیگر رو جذب بکنن. خب مکانیسم های این شکلگیری این گروه ها رو میشه راجبش صحبت کرد، ولی به هر حال مطالعات نشون میدن که درصد بسیاری از افراد اولین تجارب مصرفشون رو در کنار دوستانشون و همسن و سالانشون شروع کردن.
بله.
و بنابراین نقش خیلی مهمی خواهد داشت خانواده و مدرسه برای اینکه بتونه چنین محیط هایی رو کنترل بکنه یا چنین گروه هایی رو بتونه در مسیر رفتارهای پرهیجان اما کم خطر قرار بده.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم.
مصرف الکل باعث اختلال ریتم طبیعی قلب می‌شود که برای سلامت فرد بسیار خطر آفرین است. مصرف الکل از علل نارسایی قلبی است و با بروز آن قلب نمی‌تواند